کتاب گویا فصل اول.
را می ستاییم که سراپرده های آسمان را به نامت آذین بستند، تو را که در آن سوی ابرها بالیدی و بر زمین تابیدی همچو آفتاب. از سرزمین نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. بارلاها شکرگزاری من در برابر بزرگی نعمتهای تو ناچیز است و ستایش من در برابر بنده نوازی تو بی مقدار. من از نور ایمان تو بهرمند و به عنایت تو مفتخرم. از لطف خود زینتها به گردن آویختی و بر آن قفل ها نهادی که جدا کردنش هرگز ممکن نیست. نعمت هایت چنان بزرگ است که زبان مرا یارای شمردنش نیست و احسان تو چنان است که عقل مرا یارای فهمیدن و اندازه کردنش نیست. پس چگونه بتوانم آنگونه که باید شکرگزار تو باشم که بر هر شکری شکری دیگر لازم می آید و بر هر ستایشی ستایش دیگر؟ بارلاها همانگونه که ما را با لطف خیش تغذیه کردی و با قدرت خود پروردی، نعمتهایت را بر ما تمام کن. ناگواری انتقامت را از ما دور ساز و از بهره های دو دنیا بهترین و بالاترینشان را امروز و فردا نصیب ما فرما، که سپاس همه برای توست به خاطر زیبایی آزمون ها و بسیاری نعمت هایت. سپاسی که با خوشنودیت همراه باشد و بزرگواری تو را شامل حال ما کند، ای برتر و ای بخشنده. به رحمت تو امیدوارم ای مهربان ترین مهربان.
Thank you. در مدینه پیامبر دیگر از تیز دندانی و کینه ورزی قریش خبری نبود. دیگر ارباب مشرکی نبود که غلام مسلمانش را بیازارد، یا پسری نبود که از ترس پدر مسلمانیش را پنهان بدارد. هر طرف که نگاه می کردی گروهی را مشتاق شنیدن آیات خدا می دیدی. مدینه شهری دیگر بود، شهری نه مثل مکه، شهری که نه در کوچه هایش دیوارهای خشونت قد کشیده باشد. مدینه شهر آرامش کسانی بود که دلهای خسته خود را با یک بغل آرزو از مکه به این سو آورده بودند.
مهمان نوازی اهل مدینه حاتم طایی را شرمنده می کرد. وقتی که به مدینه رسیدیم گرم در آغوشمان گرفتن و ما را میان دو دیده خود نشاندن. سقف خانه هایشان را سایبان ما کردن و فرش مهربانی زیر پایمان گستردند. ما را که خیشان پیامبر بودیم عزیزتر از نزدیکان خود در میان گرفتند و روز و شب دست بر سینه خدمت ما نهادن. گویی نه به شهری دیگر بلکه به دنیای دیگر پا گذاشته بودی. گویی این سفر نه تنها یک جا به جایی که یک تولد بود، یک آغاز دوباره. یک بیابان راه دشوار از مکه تا مدینه پر از لحظه هایی بود آمیخته با ترس و دلبره، گرسنگی و تشنگی، خستگی و ناتوانی، زخم برداشتن و از پا در آمدن، انتظار و اضطراب و سرانجام شوق رسیدن. ما که تا مدینه آمده بودیم اگرچه مسافران یک قافله، اما این راه پر از فراز و نشیب را هر یک به گونه ای تکردن. تنها خدا می داند که در دلهای هر یک از ما چه آمد و چه گذشت، و تنها خدا می داند که در لحظه های سفر مسافران چه گفتند و چه شنیدند، چه دیدند و چه آرزوهایی را با خود به مدینه آوردند. من نیز یکی از همان گروه مسلم که از راه بیابان آرزویی را با خود به مدینه آورده بودم. آن سفر برای من فرصتی بود برای همنشینی با کسی که تلخی لحظه ها را در کنار او کمتر از دیگران احساس می کردم. او با من می آمد و من در چشم و چهره او عزیزانم را می دیدم. نگاه او، اشک‌ها و لبخند او نقشی از خواهرم خدیجه داشت و قامت فراخ رفتنش تصویری از فرزندم محمد. او فاطمه بود، عزیز پیامبر، پروانه‌ای که از باغ محبت پدر دور افتاده بود و پا به پای ما تا مدینه می آمد به شوق دیدار دوباره پدر. من در کنار فاطمه گذشته ها را پیوسته مرور می کردم. وجود او تاریخ خاطرات تلخ و شیرین سالهای زندگی در مکه بود، خاطرات سالهای سخت زندگی در شعب، خاطره آن دره خشک که خار گیاهان تشنش دامن فاطمه خورد سال مرا به دندان می گرفت و او را به زمین می زد، خاطره بدکاری های قریش، دشمنی هایش با پیامبر، پیشانی او را دریدن، جامه اش را آلوده به خون و خاک روبه کردن، دشنام دادن و بد گفتن، و با همه اینها چشم فاطمه نوجوان مرا به اشک و خون آمیختن. فاطمه در عمق چشمهایش قصه هایی از گذشته داشت که بر زبان هیچ روایتگری جاری نشد. در کنار فاطمه ما تنها گذشته نبود که در جان من زنده می شود. او برای من نوید بخش آیندهی درخشان. فاطمه آینه بود که آفتاب را در دلم می تابید و به آینده امید. ماهی بود که در شبهای دشوار شتر سواری راه بیابان را در برابر چشمانم روشن می‌کرد. من در کنار فاطمه از گذشته به سوی آینده می‌رفتم. او جوان و پرنشاط، آرزومند و سربلند بر این راه می‌رفت و من از او جان می‌گرفتم، زنده می‌شدم و شیرینی یک آرزو را زیر زبان می‌چشیدم. آرزوی تکرار یک حادثه زیبا. من و ابو طالب دو عموزاده بودیم. پدر من اسد بود و با پدر ابو طالب برادر. ما هر دو از فرزندان هاشم بودیم و پیوند ما نخستین پیوند دو جوان هاشمی بود. پیش از ما هیچ یک از مردان زنان هاشمی همسری از خاندان خود نداشتند. این افتخاری بود که یک عمر من و ابو طالب را میان هم قطاران سربلند. پس از سالها آرزوی تکرار این حادثه در روزها و شبهای سفر ذره ذره در دلم جا گرفت و آهسته آهسته با من تا مدینه آمد. من در هر قدم از راه به یک چشم فاطمه را می دیدم و به چشم دیگر علی را، که این دو نیز عموزاده هایی بودند از تبار هاشم و هر دو از نسل عبدالمطلب. دیدن این دو نور چشمانم آرزوی تکرار پیوند دو عموزاده هاشمی را مادرانه در کنج سینه‌ام نشاند و با من همراه شد تا روزی دیگر و هنگامی شایسته. در مدینه از همه سو بوی آشتی به مشام رسید و آشنایی. سالهای حزن پیامبر اینجا به پایان رسیده بود و او را بسیاری از اوقات میتوانستی شادمان ببین. فاطمه چون گلی بود که هر روز شکفته تر از روز پیش چشم اهل خانه را می‌نواخت، و علی پروانه‌ای بود که شمع وجود پیامبر او را به سوی خود می‌کشید. حال و هوای نشاط بخش مدینه مجاری بود تا آن آرزوی نهفته در سینه از عمق وجود بجوشد و برآید، اما هنوز زبان برای گفتن آنچه در دل بود توانایی نداشت. دختر پیامبر آن گوهر یگانه مدینه را خواستن نه کار هر کسی بود. حتی اگر من خواستار او می شدم که پیامبر فرزند من بود، و حتی اگر برای علی می خواستمش که علی برادر پیامبر به شمار می آمد، این بود که زبان را بسته نگاه می داشتم و آرزوی خود را با رنگی از انتظار می آمیختم تا خدا چه خواهد و چه پیش آمد.
پیامبر دیگر آن مرد تنها مانده در میان هجوم اربابان قریش نبود. او به شهری آمده بود که مردمان مشتاق خدمت و آرزومند رضایت او بودند. مدینه شهر یاران و دوستانی که در دوستی پیامبر بر یکدیگر پی می‌گرفتند. هوس خویشاوندی با پیامبر شرر بر جان این آن زد. همه می دانستند پیامبر در خانه دختری دارد که شادمانی دل پیامبر از اوست، پس این دختر را به خانه خود بردن و افتخار دامادی پیامبر را از آن خود کردن در سر کسانی افتاد که در پی کسب جایگاهی در بین مسلمانان بودند. این خویشاوندی نگاه مردمان را به سوی خود می کشید و همسر دختر پیامبر را از دیگران ممتاز می کرد. این بود که برخی به ویژه مالداران مهاجر قریشی شتاب زده قدم پیش نهادند و برای گفتگو به نزد پیامبر رفتند، بیان که بدانند با که سخن می گویند یا از پیامبر چه می‌خواهند. پس بی‌پروا یکی از ایشان گفت:
ای پیامبر خدا، اگر دخترت را به همسری من درآوری، 10,000 دینار مهریه‌اش خواهم کرد با 100 شتر سیاه چشمابی که بار هر یک پارچه‌های گرانبها از جنس کتان مصر باشد.
و دیگری که همراه او آمده بود ناشیانه گفت:
من نیز همین ها را که او گفت مهریه دخترت قرار خواهم داد، با این تفاوت که من از دوستم برای این پیوند شایسته ترم، زیرا پیش از او اسلام آورده ام.
گفتار ناسنجیده اینان پیامبر را آزرد خاطر کرد، پس به ایشان عتاب کرد و گفت: گمان کردی من بنده ثروتم که به دارایی خود بر من فخر می فروشید؟ روزی دیگر پسر ابو قحافه که از مردان تجارت مکه بود همین خواسته را با پیامبر در میان نهاد. پیامبر در پاسخ او گفت: انتخاب همسر فاطمه با خداست. و باز روزی دیگر و پیشنهادی دیگر، پیامبر به هر کس که پیش می آمد چیزی می گفت و روانهش می کرد. پس از چندی هر جا که از دختر پیامبر سخنی به میان می آمد، همه این جمله پیامبر را بیاد می آوردن که گفته بود: تعیین همسر فاطمه دار خداست و من در انتظار فرمان او هستم.
خبری تازه از خواستگاری بزرگان مهاجر و انصار به گوشم می رسید و جانم را لبریز از آرزوی همسری آن دو عموزاده می کرد. این خبرها برای پیوستن به جمع خواستگاران تشویقم می کرد و برای رفتن به حضور پیامبر توانم می داد. اما جز مدتی اندک از آمدن ما به مدینه سپری نشده بود. هنوز سرپناهی نداشتیم و چیزی در دستمان نبود تا عروسی گرانمایه مانند دختر پیامبر را به خانه بخت بخوانیم. از سوی دیگر نیز جمله پیامبر را به خاطر می آوردم که انتخاب همسر فاطمه را به خدایش نسبت داده بود. این بود که نرفتن و خاموش نشستن را ترجیح می دادم و تنها دست به دعا برمی داشتم تا خداوند چشم کم نور مرا به پیوند گلهای خاندان هاشم علی و فاطمه روشنایی دهد. دل به آینده سپردن تنها کاری بود که آن روزها از من ساخت.
رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان. چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ